آقای بامداد، آیا اون بخشی رو که بعد از حاکمیت گرفتن آماده دارید از آقای روح الله پخش کنید؟
غیر میخوام به عنوان نکته تکمیلی اشاره بکنم.
بفرمایید.
بسیاری از دوستان شاید مثلا به خاطر تحریفات تاریخی که 40 سال انجام گرفته، متاسفانه برخی هم که از بازماندگان رژیم سابق هستند، اونها هم همراهی میکنن با برخی از این دروغ‌ها برای اینکه به نفعشون نیست بعضی از حقایق روشن بشه. اون چیزی که مردم ما هم با نیاز دارن حقیقته. هر چقدر این حقیقت تلخ باشه، هر چقدر این حقیقت به ضرر مثلا گفتار من نوعی باشه، این حقیقت ضروریه برای نسل‌های بعدی، برای نسل امروز و برای نسل‌های بعدی، و اینها باید یک جایی به زبون آورده بشه و این حقایق باید توی مدارس، توی دانشگاه‌ها سالیان سال، ده‌ها سال باید راجبش گفته بشه، صحبت بشه، تا نسل‌های بعدی از این اشتباهات درس بگیرن و آینده ما آینده روشن‌تری باشه. از این اشتباهات نسل گذشته باید هر نسلی درس خودش رو بگیره. و نکته اصلی توی این مسئله حقیقته. اون چیزی که مسلمه، خمینی پیش از اینکه به قدرت برسه، زیادی از گفتارش توی پاریس که انجام گرفته، اینها برخی نوارهایی بوده که اون موقع تکثیر میشد. متاسفانه آرشیو زیاد کامل نیست در اختیار همه. قطعا خود رژیم دسترسی داره، ولی به نفعش نیست که اینا رو منتشر بکنه، مگر اینکه جایی گوشه خونه کسی احیانا اینها رو داشته باشه، تک و توک اینجا و اونجا. بسیاریش نوشتاریه، یعنی گفتاری که اونجا کرده در رابطه با آزادی همه، در رابطه با اینکه جمهوری که میخوان شبیه همین جمهوری فرانسه خواهد بود، زنان آزاد خواهند بود، دانشگاهی ها چنین و چنان، نمیدونم استعمار سر ما چه بلاهایی آورد یا حکومت چگونه باید باشد، تمام اینها بسیاریش به صورت نوشتاری و مصاحبه هایی بوده که با خبرنگار خارجی، البته همه هست قطعا توی این آرشیف ها، ولی به صورت فیلم بسیاریش موجود نیست. خود خمینی گام به گام همینطوری که اومد، یعنی برای همین من تاکید کردم که این سخنرانی که البته پخش شد، این هم خودش برش داده شده است. یعنی برخی از این سخنرانی همونطوری که شما به درستی اشاره کردین، مال حتی بعد از اونه که اینها با هم دیگه به حساب یک جا آورده شده بود. ولی فقط نکته‌ای که توی این فیلم وجود داشت، اون قسمتیه که همون آب و برق رو مجانی می‌کنیم و اینها. بسیاری شاید فکر می‌کنن که خمینی این وعده‌ها رو داد و اینجوری بزرگ شد مردم آوردنش. خیر، این وعده ها مال مدرسه علویه، مال موقعی که مال بعد از 22 بهمن، در حقیقت هفته بعد از اونه، یعنی زمانی که قدرت گرفته و به قول معروف داره خودشیرینی برای مردم میکنه. بسیاری هم همون موقع به تعجب انداخت. اما همینطوری که ما پیش میایم جلوتر، هی لحنش تغییر میکنه، یعنی موقعی که قدرتش همچنان بس پیدا میکنه و مستحکمتر میشه، لحنش هم تندتر میشه و اون ماهیت اصلی خودش رو نشون میده. این رو ما همیشه تو این زمان بندی ها باید دقت بیشتری داشته باشیم. بعضی از این سخنرانی‌ها مثل همینی که الان پخش میکنم، چیزی بود که اون موقع در اختیار عموم قرار نگرفته بوده و میشه گفت حتی به جهت میشه گفت به تازگی اومده بیرون، این چند ساله اخیر اومده بیرون. براتون این قسمت رو پخش میکنم.
اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عامه دار میزنن، به آتش میزنن، تمام میشه قضیه. نمیذارن که یک روزنامه چیز بشه، الان روزنامه که خودشون الان انقلاب اکتبر که اینقدر وقت ازش گذشته، باز روزنامه هم مردم نداره، باز حزبی در کار نیست، حزب بیشتر نیست. اینا دارن برای اونا سینه میزنن. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن، دیگر صد یک حزبی و صد رستاخیز. ما میخوام رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم. و چمی نوشتجاتی که اینها کردن و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همین اینها را از بین خواهیم. ما بعد از اینکه فهمون به اینا که شماها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که اینطور شد ما انقلابی باش برفتار میکنیم، هر چی میخوان روزنامه های خارج بنویسن، هر چی میخوان توابع صهیونیسم و امثال اینها، هر چی دلشون میخواد فریاد بزنن. اینا هم اگر شان چرت دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه نمیتونن. اینها باید منزوی بشن. اینها بعد از اینم ما گرفتاری داریم. فردا قضیه رئیس جمهور است، همین بساط و همین خونریزی و اینها در قضیه مسجد مجلس شورا بدتر از این خواهد شد، یا خیلی بدتر از این خواهد شد. ما باید جلو مفاسد را بگیریم. ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم. همه موظفیم، همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم، و این طوائف دارن مصالح چیز اسلام را از بین میبرن. بنابراین در کمال تأسف ما دیگر نمیتونیم اون آزادی که قبلا دادیم بدیم، و نمیتوانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشون و فسادهایی که داشتن میکردن رو میکنن چیز بدن. وقتی که سرمایه‌داری که چه است، که من حالا نمیخوام اسم کثیفش رو ببرم، یه مفتی سرمایه‌داری همین قائله ها را ایجاد کرد در اون چند روز میشه و بعدم حالا فرار کرد. ما نمیتونیم مهلت بدیم، شرعاً جایز نیست برای ما دیگه مهلت. تا اونجایی که ما میتوانستیم و خطا هم کردیم، و من تصدیق میکنم که خطا کردیم، هم ما خطا کردیم، هم دولت خطا کرد، هم شورای چیز خطا کرد، همه ما خطا کردیم. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم. اما شده ما با انسان سر و کار نداریم. ما یا با حیوانات درنده سر و کار داریم، نمیشه با حیوانات درنده ما ملائمت بکنیم و نمی کنیم دیگه ملائمت.
این در اصل تابستان 58 در گفتگوی داخلی با امامان جمعه، با روحانیون دیگه که مال شهرهای دیگه هستن، داره بهشون رهنمود میده که خط سرکوب رو دارن شروع میکنن، میخوان سرکوب سراسری شروع کنن. در ادامه این ماجرا خودش سخنرانی میکنه و اون داستان توبه میکنم رو عنوان میکنه، اونم داریم فیلمش رو. و هجوم میارن به روزنامه ها، هجوم میارن به کردستان، حمله میکنن و کشتار سریع سعی میکنن که حساب کشتار رو را بندازن، منتها موفق نمیشن. توی این فاز اول بوده، من مجبور میشن که جایی عقب نشینی بکنن، اما بعدا توی گام های بعدی در حقیقت به نتیجه میرسنش. ولی از نظر زمان بندی ضرورت داشت که من این رو حتما اشاره بکنم. سپاس.
متشکرم. این بال زمانی است که هنوز تا اندازه‌ای به اصطلاح بنی صدر و اینا در قدرت هستن. درسته، و اینا نتونستن آنچنان که باید شاید قدرت خودشون رو.
هنوز رئیس جمهوری انتخاب نشده، هنوز مجلس شورا انتخاب نشده، تابستون 58 یعنی حدودا تیر ماه 58 که بعد توی مرداد ماه اینا هجوم میارن به صورت سراسری به تمام گروه ها حمله میکنن، به روزنامه ها حمله میکنن، به حساب انجمن های دانشجویی، همه اینها، و در کنارش به کردستان هم لشکرکشی میکنن و اون فرمان جهادی رو که هیچ وقت نداده بود اونجا میده که در حقیقت برن و خونریزی بکنن.
سپاس گزارم از شما. نکته‌ای که میخواستم توضیح بدم این که الان در شرایط حاضر میخواستم از همه اینا این نتیجه رو بگیرم که در حال حاضر ما با شرایطی مانند شرایط 1357 روبرو هستیم. فشارهای خارجی از یک طرف، بحرانی که نظام استبدادی در واقع در ذات خودش ایجاد کرده، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران زیست محیطی، بحران فرهنگی و همه اینها کشور رو در آستانه واقعا فروپاشی قرار داده. ظرف چند ماه سقوط ارزش پول ملی، یعنی در حقیقت این از اون فاجعه های وحشتناک که حالا به نام بالا رفتن قیمت دلار میگن، ولی معنیش اینه که خب چون دلار پول رسمی، یعنی در حقیقت ارز رسمی سراسر دنیاست، ارزی است که برای معاملات بین‌المللی استفاده میشه. گرون شدن اون در ایران به معنای سقوط پول ملیه، یعنی بهتره این واژه درست ما به کار بریم. سقوط پول ملی یعنی بی ارزش شدن پول ملی در حقیقت به یک سوم، یعنی 300-400% سقوط، در حالی که معمولا 1-2%، نه 400%. شاید هم بیشتر الان در حال حاضر، و هیچ گونه ثباتی نیست. اوضاع بسیار بسیار بد اقتصادی و شرایطی که هست در حقیقت یه چیز رو مشخص میکند، و اون این که این رژیم قابل تثبیت نیست. این که برخی از هموطنان ما در سر شدت درماندگی به اینجا رسیدند که بیاید ما بمباران کنید، ما رو خلاص بکنید، این فاجعه است که ملت ما باش روبرو هست. کدوم مردم حاضرند از بین بروند برای اینکه دشمنانشون، دشمنان چندین چند سالشون یا دشمنان قسم خوردهشون هم همراهشون نابود بشه؟ جز اینکه شما کوچکترین امیدی به بازگشت، کوچکترین امیدی به ایجاد آزادی و استقلال و یک نظام قانونمند و شهروندیار داشته باشید، امیدی اگر نداشته باشید، بله دیگه خودکشیه، دیگه خودکشی دست جمعی، یعنی بیاید با بمباران کنید ما رو خلاص کنید، این هم خودکشیه دیگه. اما یک روشنفکر انقلابی، یک روشنفکر مردمی، یک مبارز، یک انسان فقط متحد، یک انسان میلیون ها انسان ایرانی خواهان این هستند که سرنوشت کشور خودشون رو خودشون در دست بگیرن. به همین سادگی. آن وقت گام اول هست برای از بین بردن موانعی که جلوی توسعه اقتصادی، جلوی توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی رو گرفته. گذار در واقع وظیفه اصلی خودشو این میدونه که برای ایجاد اتحاد، که فقط کار خودش هم نیست، این همه به اصطلاح سامانهای مختلف، سازمانهای مختلف، شخصیتهای مختلف در این جهت دارن کوشش میکنن، ما هم باید همگام و همصدا با اینها حرکت کنیم، همزمان با مردم ایران، همگام با مردم ایران، برای گذار از حکومت استبدادی و استقرار دموکراسی، حکومت قانون گام برداریم، گام های عملی. ما مردم ایران اتحادمون سر این مسئله استقرار دموکراسیه. مسلماً این حکومت سرنگون خواهد شد، ولی توجه داشته باشیم سرنگونی به تنهایی الزاماً نظام دموکراتیک را مستقر نمی کند، کما اینکه حکومت شاه سرنگون شد اما نظام دموکراتیک مستقر نشد. نظام دموکراتیک باید ساخته شود با اقدام قانونمند، هدفمند، با برنامه، با اتحاد تمام نیروهای دموکراسی خواه، تمام نیروهای مردم خواه که میخواهند در چارچوب جغرافیایی ایران آزاد سرنوشت این کشور، سرنوشت 80 میلیون رو خودشون تعیین بکنن بر اساس منافع ملی، مجلس ملی، قانون اساسی که برای مردم باشد، قانون اساسی که رد پایی از هیچ دین و هیچ ایدئولوژی توش نباشد. ایدئولوژی یعنی پذیرش ایدئولوژی و دین، پذیرش بیچون و چرای یک اصول که میشه همون تعصب، جادوگری و سحر و دین و اینجور چیزها، اینا همه در یک قالبن. و حتی ایدئولوژی هایی که بعضی از چیزها رو مکتوب فرض میکنه، آینده رو طوری پیش بینی میکنه که تو یه اگر اتفاق حتما مکتوب اتفاق میفته. حرکت تاریخی حرکت هدفمنده، اینجوری نیست که همه چیز خودش اتفاق بیفته. دموکراسی رو باید ساخت، نظام قانونمند رو باید ساخت، آزادی رو باید در کشور مستقر کرد. هیچ بیگانه ای رو برای تو من و تو نبیاره، از آسمان هم نخواهد آمد. کوشش ما در این جهت باید باشه. کوشش بکنید دوستان عزیز که ما بتوانیم به یک نوعی وفاق ملی برسیم. هر گونه حرکتی که برای اتحاد مردم ایران صورت میگیره، برای استقرار دموکراسی مورد تایید ما باید باشه. ما کسانی که دموکراسی واقعی رو میخوایم، نه دموکراسی شعاری، آزادی واقعی رو میخوایم، نه آزادی این ایدئولوژی و اون مذهب و سرکوب بقیه. و کسانی میتوانند در ساختمان دموکراسی فردا نقش داشته باشند که در این راه کوشش کرده باشند. فرش قرمز برای هیچ شخصیتی پهن نخواهد شد. کسانی که میشنن فقط وعده میدن، خب وعده خیلی خوبه، وعده باید در کشوری باشه که اون وقت تو بتوانی حزب خودت رو تشکیل بدی، فعالیت بکنی، امکانات آزادی داشته باشی، برنامه تو ارائه بدی، بعدم بری نمایندات برن تو مجلس، مردم رأی بدن و ببینن که چیکار میکنی. انتخابت میکنن به عنوان رئیس جمهور، نماینده مجلس، نماینده شوراهای مختلف. تا زمانی که این برقرار نشده، شما برنامه تو کجا میخوای پیاده بکنی؟ این کسایی که در خارج کشور میشینن برنامه های خیلی زیبا و خوب هم مینویسن، اینو کجا میخوای ارائه بدی؟ کجا میخوای اجراش کنی؟ تو فضا؟ توی خلا؟ یا در ایران؟ در ایران تا زمانی که این حکومت هست، به هر استبداد، به هر شکلی هست، هیچ برنامه قابل پیاده شدن نیست. پس بنابراین ابتدا باید در ایران آزادی مستقر بشه، قانون مستقر بشه تا بتوان فعالیت حزبی کرد. بنابراین فعالیت ها تماما در چارچوب استقرار دموکراسی باید صورت بگیره. سیاست های خارجی و داخلی هم وقتی می شود تعیین کرد، کار من و تو فعال سیاسی نیست. من و تو اگر خیلی هنر داشته باشیم، در راه استقرار دموکراسی کوشش بکنیم. روشنفکرانی که نقش مشورتی رو میخوان بازی کنن، البته وجودشون لازمه، نور چشم ما هم هستن، راهکارهایی را بدن که چگونه میتوان با کمترین هزینه به استقرار دموکراسی رسید. اون وقت میتونه این راهکارها موثر باشه. دوستان عزیزم، در این رابطه با افراد، شخصیت ها، انسان هایی که سالهای سال عمرشون رو برای آرمانهای انسانی و آزادی و عدالت اجتماعی گذاشتن، گفتگوهای صورت گرفته که اینا رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. این گفتگوها در جریان هست و تا اینکه ما بتوانیم به نوعی وفاق ملی دست پیدا کنیم. و همینجا من سخنان خودم رو خاتمه میدم.